ایران نهم شد، که البته ما چون نهم شدیم جام جهانی رو از دست دادیم، چون هشتم برتر رقابت‌های قهرمانی جهان به مسابقات جام جهانی
دور بعدی میره.
بله، نه جام جهانی که مسابقات قهرمانی جهان نیست، هشتم برتر رقابت‌های قهرمانی جهان به جام جهانی اون سال صعود میکنن که ما نهم شدیم و بعد از مدت‌ها برای اولین بار ما به جام جهانی نمیریم.
بعد از این بود که وزیر ورزش نامه زد و
بله، آقای سلطانی وزیر ورزش و جوانان دو روز پیش یه نامه می نویسه به معاونش آقای داورزنی که بیاید دلایل این شکست رو بررسی کنید. در اون نامه آقای سلطانی میگه این نتایج ضعیف و دور از انتظار بوده و باید در اسرع وقت کارگروهی برای بررسی این شکست تشکیل بشه. خب این نامه واکنش فدراسیون کشتی رو به دنبال داشت. اونها هم بیانیه دادن و گفتن از اینکه وزارت ورزش بعد از مسابقات فرانسه به فکر ورزش ملی کشور یعنی کشتی افتاده خوشحالن، چون در تمام موفقیت‌هایی که کشتی ایران در چند سال گذشته داشته هیچ کس پیگیر دلایل موفقیت تیم‌های کشتی ایران در سطح جهان نبوده، نه کسی تبریک گفته و نه ملاقاتی با رئیس جمهور تدارک شد و دوستان همیشه زیغ بخت داشتن.
پاسخ تند و طعنه‌آمیز بوده.
البته در اون بیانیه اومده بود که فدراسیون به زودی جلساتش رو به حضور کادر فنی برگزار میکنه و گزارش کارشناسی رو به اطلاع مردم میرسونه.
این بیانیه واکنشی هم داشته یا نه؟
چرا، آقای داورزنی معاون وزیر به این بیانیه واکنش نشان داده و گفته فدراسیون باید در قبال مردم و وزارتخونه بیشتر پاسخگو باشن. داورزنی گفته از 117 میلیارد تومان اعتبار در حوزه ورزش قهرمانی، رشته کشتی با 12 میلیارد تومان بیشتری سهم رو داشته، حتی از فوتبال هم بیشتر بوده. فوتبال فکر کنم 10 میلیارد داره، که خود این مصاحبه باز با واکنش فدراسیون کشتی مواجه بوده. مواجه شد. مجید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی گفته از ابتدای سال تا شهریور ماه وزارت ورزش 3 میلیارد تومان از حق فدراسیون کشتی را پرداخت نکرده، ولی یک شبه نگران کشتی شدند. بنی تمیم یه نکته دیگه هم گفته که باستاب زیادی شد، اون اینه که گفته متاسفانه دستهایی در وزارت ورزش و جوانان در کاره که تلاش میکنه از کنار تمامی موفقیت‌های بزرگ کشتی رد بشن تا شاید از این طریق یک یا دو رشته خاص بیشتر دیده بشن. من البته اصلاح بکنم که من گفتم آقای سلطانی، که آقای سلطانی فرد وزیر ورزش درسته.
خب یه جوری پس الان دعوا بین وزارت ورزش و فدراسیون کشتی بالا گرفته، درسته؟
حالا اسمش رو بذاریم دلخوری، نه دعوا. به هر حال این دلخوری ها باعث شده یه عده از قدیمی‌های ورزش و کشتی پادرمینی کنن و بگن دیگه بس کنید، این بس ها فایده نداره، باید مشکل رو حل کرد. که البته آقای سیروسپور یکی از این پیشکسوتان هستن که یه جمله مدش بگم که گفته اگر خادم پایش رو از کشتی کنار بذاره کشتی شرایط خوبی نخواهد داشت، چرا که کسی نمیتونه حامیان مالی قوی جذب بکنه. یعنی آقای خادم حامیان مالی که همه در اصل مسئله مالی است.
بسیار خوب، ممنونم. آرزو داریم که چنین اتفاقی بیفته، کشتیمون مشکلاتش حل بشه، به توافق برسن مسئولین و خب شاهد پیشرفت کشتی کشورمون باشیم. سپاسگزارم آقای
طاهری. انشاءالله، خواهش میکنم.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی، پیک بامدادی.
شما عزیزان شنونده برای ارتباط با پیک بامدادی میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید. انتشار ویدیویی مربوط به صدای ترسناک آسمانی که ادعا شده در روستای دربند آستارا ضبط شده، موضوع صداهای آسمانی رو بار دیگه به رسانه ها کشوند. همکاران هم در پیک بامدادی این موضوع رو بررسی کردن، بشنوید.
مدتی است آسمان در شیپورش می‌دمد. هیچ کس نمی‌داند این صدای خوف‌انگیز از کجا می‌آید. ابتدا 10 سال پیش یک شهروند بلاروسی صدای هراس‌آلود آسمان را ضبط کرد و اندکی بعد یک کاربر سایت یوتیوب هم صدای گوش‌خراش آسمان را در اینترنت عرضه کرد. تابستان 4 سال پیش کیمبرلی از کانادا تصویر دیگری از ناله آسمان ضبط و دل مردم جهان را از ترس خالی کرد. و از آن روز تا کنون صداهای روبنگیز آسمان به طور مکرر از کشورهای مختلف جهان یکی پس از دیگری مستند شده است. آخرین آن اردیبهشت امسال در مونتانای آمریکا بود، تا اینکه روزهای اخیر رسانه‌ها تصویری از روستای دربند آستارا را منتشر کردند که نشان می‌داد این پدیده در ایران هم رخ داده است. اینکه آیا این صدای آسمان واقعی است یا نه هنوز مشخص نیست. یک روستایی اهل دربند آستارا به پیک بامدادی میگوید این صدا را شنیده است.
از اون وقت دیدم که همون صدا داره میاد. دیشب از ساعت 2 به بعد بود. دیگه نمیدونم ساعت 3 بود 2 نیم بود. انگار که یه دونه طوفان اومد یه ده.
اما برخی تناقض‌های گفتاری او ما را به تردید می‌اندازد. تا اینکه سراغ دهیار روستا می‌رویم. آقای دریا بیان به ما می‌گوید این صدا به احتمال زیاد واقعی نیست.
بالاخره تحقیقات که اونجا شد سوال کردن گفت آقا همچنین اتفاق نیفتاده. چطوری شده؟ یعنی ما تو آسمون یه دیگه گنجشی صدا می‌زنه ما می‌شنویم، ولی چطور شده این همه سر و صدا را مثلا با این فاصله ما اینجا نشنیدیم؟
اما محکم‌ترین دلیل برای اینکه چنین حادثه ای اتفاق نیفتاده مطابقت صدای شنیده شده در روستای دربند آستارا با صدای یک ویدیویی است که مدت ها پیش در یوتیوب قرار داده شده است. صدای ادعای آسمان در روستای دربند، این صدا مطابقت دارد با صدای آسمان در یک کشور خارجی که در یوتیوب قرار داده شده است. در هر صورت اگرچه ویدیوی آستارا تقریبا جعلی محسوب و ظاهرا رسانه ها در این خصوص رکب خوردند، اما در خصوص شنیده شدن آن در کشورهای جهان تقریبا تردیدی نیست. عده‌ای این صدا را به موجودات ماورایی نسبت داده و عده‌ای هم آن را به باورهای مذهبی خود مربوط دانستند. اما به نوشته دیلی میل، ناسا آن را ناشی از حرکات پس زمینه یا بک‌گراند زمین می‌داند. ناسا در بیانیه خود تاکید کرده
اگر ما انسان‌ها به جای گوش آنتن‌های رادیویی می‌داشتیم، می‌توانستیم سمفونی نویزهایی را بشنویم که از سیاره ما می‌آید.
دیوید دمینگ از دانشگاه اوکلاهوما نیز مدتی پیش با انتشار مقاله‌ای این صداهای آسمان را به خطوط ارتباط تلفن و یا ارتباط هواپیمای آمریکا با زیردریایی مربوط دانسته است. با این حال هنوز نظر قطعی و 100% درباره آن داده نشده و فعلا از مجهولات علم بشری محسوب می‌شود.
خب ساعت 8:34 دقیقه و 40 ثانیه هست. یکی از شما معلمان مرد تو پیامکتون گفتید کلاس پسران پنجم و ششم که باید معلمشون مرد باشه رو با معلم زن میخوان پر کنن، چه کاریه؟ من معلم مرد رو که نوناور خونم استخدام نمیکنن، اون وقت خانم ها رو مازاد برنیاز استخدام میکنن. شماره پیامک پیک بامدادی 30610 هست. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلام دوباره خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، مخاطبان ارجمند شبکه رادیوی معارف. صبح چهارشنبه شما عزیزان به خیر و نیکی باشه انشالله. امیدوارم هر کجا هستید سالم و تندرست باشید. از پخش شبکه رادیوی معارف کنار شما بزرگواران هستیم. 8:37 است تا ساعت 12 امروز با مجموع برنامه بخش صبحگاهی. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. امروز سال روز شهادت شهیدان رجایی و باهنر هست. به روح مطهر و منور این دو شهید عزیز والا مقام درود و سلام میفرستیم و علو درجات رو از خدای متعال برای اون دو عزیز طلب میکنیم. گزیده ای از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در مورد این دو شهید عزیز به اتفاق میشنویم.
آقای باهنر و مرحوم شهید رجایی هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه‌های نبرد با قدرت‌های فاسد هم جنگ و هم راز بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
بله، خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده. برنامه های دیگری رو در حوزه دین و معارف اسلامی انشالله در فرصت های پیش رو تا ساعت 12 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برنامه سرزمین وحی رو به طور زنده همکاران من تا دقایق دیگه انشالله خدمتون خواهند بود. ساعت 9 صبح هم خانه مهر رو به طور زنده خواهید شنید. ساعت 10 اخبار معارفی رو همکاران من در گروه خبر به سمع شما بزرگواران خواهند رسید. دعوت میکنم حدود 18 دقیقه با برنامه سرزمین وحی همراه باشید.
حج یک فریضه پرظرفیتی است که اگر درست عمل بشود و اونچنان که شارع مقدس خواسته است در هر دوره‌ای و هر زمانی متناسب با اون زمان به شکل شایسته‌ای انجام بگیرد، تأثیرات او علاوه بر تأثیرات فردی و ملی تأثیرات بین المللی خواهد بود.
شزاب و گل است در تن آفاق چو جان و دل است، ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی، اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در اون خاک شو.
سرزمین و
دولت اگر خواهی از این در درام، نیست جز این در در دولت سرا، مهر سلیمان که جهان در گرفت، سکش از حلقه این در گرفت، اول از آرایش تن پاک شد، پس به حریم در اون خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شما شنوندگان عزیز و بزرگواری که در این لحظات همراه هستید با این رادیو دینی، رادیو سراسری معارف و برنامه سرزمین وحی هست که تقدیم حضور شما بزرگواران میشه. این برنامه رو در ایام برگزاری حج تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و در خصوص آخرین اخبار مربوط به حجاج عزیز کشورمون ارتباط های برقرار میکنی با همکار گزارشگرمون در مکه مکرمه و از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به مکه مکرمه آگاه میشیم و فکر میکنم که در این لحظات حالا ارتباطمون برقرار شده با جناب علی اسماعیلی عزیز، همکار گزارشگرمون که در مکه مکرمه هستن و میخوایم راجع به آخرین اخبار باشون گفتگوی داشته باشیم. آقای اسماعیلی سلام، صبحتون بخیر باشه، قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار عزیز و ارجمند، سوادهای آبدینی و همه دوستان خوب شنونده رادیو معارف، به ویژه همراهان برنامه زنده سرزمین وحی. صبحتون بخیر و خوشی و سلامتی باشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم، خوشا به سعادت شما که این ایام و این روزها دارید حج ابراهیم را درک میکنید. خوش به حال شما و همه حجاج عزیزی که اونجا هستن. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید آقای اسماعیلی عزیز.
حتما انشاءالله، حتما دعاگو هستید.
زنده باشین. خب در خصوص آخرین اخبار حجاج عزیزم بر ما بفرمایید که برنامه‌ها به چه صورت هست و اگر نکته خاصی هستش که باید به اطلاع هموطنان عزیز رسونده بشه خواهش میکنم بفرمایید.
خب بگه من الان کجا هستم برای شما یه تشریح بکنم. بله. از حضورم در یکی از کوههای مکه که اومدیم و سنگ‌های رنگ جمرات رو داریم جمع‌آوری می‌کنیم. خب می‌دونید که سنگ ها رو از دو جا میشه تهیه کرد برای ایام تشریق و اعمالی که داریم و سنگ هایی که باید به رمی جمرات بزنیم. یکی از خود مشعر هست.
بله.
خب میگن غالبا اون سنگ ها شاید مال اون منطقه نیست و سنگ هایی که قبلا استفاده شده ریختن، ولی بیشتر ایرانی ها و شیعیان از کوههای اطراف مکه و خود مکه، البته در سرزمین خود مکه، سنگ ها رو جمع میکنن. ما الان اومدیم سنگ ها رو جمع کنیم. 49 تا سنگ در واقع باید داشته باشیم، این مقدار هم ذخیره که اگر یه وقتی نشونه درست به هدف نخورد خلاصه سنگ ذخیره داشته باشیم.
درست، یعنی هر کدوم خودشون جدا تهیه میکنن این سنگ ها رو؟ عرض میکنم که هر کدوم از حاجی ها باید جدا این سنگ ها رو تهیه بکنن یا اینکه به صورت کلی اونجا تحویل بهشون میشه؟
بله، که هر کسی میاد برای خودش سنگ جمع میکنه و البته اشکالی نداره از نظر شرعی اگر یه حاجی برای حاجی دیگه هم جمع کرد و در اختیارش قرار داد، شرعا مشکلی نداره.
بله.
متأ خب یک شیرینی و لذتی داره دیگه، بیاید توی کوه‌ها و سنگ‌هایی که از اندازه نخود یه مقدار بزرگتر و از اندازه فندق کوچیک‌تر، بین نخود و فندق در واقع سنگ‌ها رو انتخاب بکنی و
بله،
برای ذخیره کنار بگذاری. روزهایی که باید اولین سنگی که ما باید بزنیم روی عید قربان هست که جمره عقبه رو باید سنگ بزنیم، هفت سنگ. فلذا خب عزیزان حاجی برخی روزهای گذشته این کار رو انجام دادن، ما امروز اومدیم سنگ ها رو جمع بکنیم.
بله، و بفرمایید که در خصوص وضعیت آب و هوا، وضعیت حجاج عزیزمون الان به چه صورت است و بحث نقل و انتقال انشاءالله از کی آغاز میشه؟
خب میدونید که از نظر شرعی باید روز نهم ذیحجه، از ظهر روز نهم ذیحجه روز عرفه تا غروب، حاجی های ایرانی و شیعه در سرزمین عرفات باشن.
بله.
و اعمالشون رسما از اون موقع آغاز میشه، منتها با توجه به حجم جمعیتی که در مکه هست و ترددی که خب یه مقدار مشکل هست و نگرانی هایی که ممکن هست به زمان مناسب به سرزمین عرفات نرسن، عزیزان حاجی ما امروز از یا برخیشون هم امشب راهی سرزمین عرفات میشن. اونایی که در روز حرکت بکنن خب باید محرم هم باشیم دیگه، یعنی باید محرم بشیم. البته بهترین جا برای محرم شدن در مسجد الحرام و بهترین جای مسجد الحرام هم حجر اسماعیل هست که اگر کسی بتونه اونجا محرم بشه برای اعمال حج تمتع بسیار عالی، اما اگر نشود در خود محدوده حرم و شهر مکه هم میشه این کار رو انجام داد که غالبا در خود هتل ها عزیزان حاجی ها محرم میشن.
بله.
امروز بعد از ظهر یه گروه که البته چون محرم میشن باید زیر سقف برن، فلذا کسانی که در روز میرن یعنی تا غروب امروز میرن از ماشین های استفاده میکنن، اتوبوس هایی که سقف نداره، و بیشتر حجاج ما هم بعد از نماز مغرب حرکت میکنن که شب هست و مشکلی نداره که اگر اتوبوس ها هم سقف دار باشه مانعی نداره. فلذا غالب حاجی ها امروز شب حرکت میکنن به سمت سرزمین عرفات. البته برخی از حاجی های ما هم که در مدینه منوره تعداد کمی بودن، بستری بودن، اونها رو با آمبولانس انتقال دادن به مکه.
بله.
و دوستانی هم که عزیزان حاجی ما هم که در مکه مکرمه بستری بودن و در مجموع 20 خورده بیشتر تعداد مجموعه نمیشن.
بله.
اونها هم توسط آمبولانس های مخصوص انتقال داده میشن و وقوف اضطراری هم در عرفات هم در مشعر و منا خواهند داشت که انشالله اعمالشون دچار مشکل نشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما حاجی آقای اسماعیلی عزیز، انشالله که قبول بشه طاعات عبادتتون و ما رو هم دعا بفرمایید در این سرزمین مقدسی که حضور دارید و همه شنوندگان عزیزم انشالله یاد بکنید.
ممنون و متشکرم، حتما لایق باشیم، دعاگو هستیم. عزیزان شنوندم دعا بکنن که ما بتونیم اعمالمون به خوبی انجام بدیم و با حج مقبول و مورد رضایت مولامون امام زمان علیه السلام برگردیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما، انشاءالله فردا هم با شما خواهیم بود و گزارش شما رو میشنویم. یا علی مدد،
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.
سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله، سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله، واسألوا الله العفو دواما، واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله، بفضل أكرم خلق الله. سيروا لنيل الخير جميعا.
بله، رسیدیم به ساعت 8:48 دقیقه و 12 ثانیه. همچنان با برنامه سرزمین وحی از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم. در بخش قبل گزارش همکار گزارشگرمون جناب علی آقای اسماعیلی عزیز رو شنیدیم به اتفاق، اما همونطور که مطلع هستید ما در این برنامه یه بخش کارشناسی هم داریم و در خدمت جناب حجت الاسلام سید محمود موسوی از فعالان امور حج هستیم و در برنامه‌های قبل راجع به کارکردهای معنوی حج صحبت کردیم و اشاره به این موضوع شد که در بستر برگزاری حج ابراهیمی حجاج عزیزمون به دنبال این هستن که بحث قرائت نمازشون رو انجام بدن و تصحیح بکنن نمازشون رو. بحث خمس و زکات مطرح میشه که به دنبال این موضوعات میرن. این از جمله کارکردهای معنوی حج بود و امروز جناب آقای موسوی قرار هست که راجع به سایر مسائل مرتبط با این موضوع برای ما صحبت بکنن. آقای موسوی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صحبتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستیم و میشنم این صحبت شما.
بله، عرض کنم خدمتتون اجازه بدید من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، امروز روز ترویه هست.
بله،
روزی که زائرین حرم امن الهی خودشون آماده میکنن برای رفتن به عرفات که اصل حج.
بله،
ان شاء الله که رهبر عزیزمون رو و همه مسلمانان آزادی جهان رو از دعای خیر خودشون فراموش نمی کنن. امروز روز شهادت شهید رجایی و باهنر و روزی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به روز مبارزه با تروریسم هم به اصطلاح نامیده.
بله،
ما گرامی میداریم یاد شهید رجایی و باهنر رو. انشالله که خداوند توفیق ادامه راهشون رو به ما و همه دولت مردانمون عنایت کنه
انشالله.
بله، بحث ما راجع به یکی از در کارکردهای معنوی حج بود. حالا بحثی که امروز میتونم خدمت ارسالی داشته باشم و شنوندگان عزیز، یکی از کارکردهای مهم حج همون بحث اصلاح ذات البین هست.
بله،
حالا ذات البین بین هم میشه در واقع اقوام و خیشان گفت و هم دوستان و رفقا. همه روحانیون محترم کاروان بر اساس روایات توصیه میکنن زائرین رو که قبل از سفر حج برید تمام مشکلات خودتون رو حل کنید، رابطه بین خدا و خلق رو.
بله،
حل کنید که اونجا که میرید و لبک میخواید بگید نگن، به قول فخرالدین عراقی که شعری.
بله،
دارن میفرمایند که به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، که تو در برون چی کردی که درون خانه آیی. یکی از بحث‌ها همین اصلاح ذات البینه که تمام زوار سعی میکنن قبل از سفر با هر کس کدورتی بینشون هست حلالیت بطلبن.
بله،
و با کسایی که سالهاست ارتباطی نداشتن عرض کنم خدمتون که این ارتباط رو داشته باشن و در برگشت هم با ولیمه‌ای که میدن این به اصطلاح کاری که انجام شده رو استحکام میبخشن.
بله،
یعنی همون ارتباط و اصلاح ذات البینی که انجام شده استحکام میبخشن. من میدونم فرصت کمه ولی حیفم میاد این نکته رو عرض نکنم، از فردا و بلکه از امروز و امشب عزیزان زائر ما وارد یک بحث یک حال هوای معنوی خاصی میشن.
بله،
امشب تا صبح دعاهای بسیار زیادی در مفاتیح الجنان هست که خوبه مراجعه کنن. یکی از چیزهایی که حج احیا میکنه و در حج هست دعاست. از اولی که زائر میخواد غسل احرام بکنه اونجا دعا داره، بعد از اینکه میخواد وارد منطقه حرم بشه دعا داره، وقتی که وارد مسجد الحرام میخواد بشه دعا داره، در هر دوری از دورها یا همون شوط اسمش هست برای طواف دعا.
بله،
داره برای سعی دعا داره.
بله،
برای تقصیر دعا داره و همچنین برای طواف ودا در نهایت هم که میخواد بیاد باز دعاهایی داره. امشب هم که عرض کردم تا صبح دعا داره، فردا بعد از اونم دعای عرفه هست که انشاءالله شما همه ما موفق به اعمال بشیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب جلالت الاسلام سید محمود موسوی از فعالان امور حج. فکر میکنم کارکرد های معنوی حج جناب موسوی تموم شد، انشالله فردا راجع به موضوعات دیگه صحبت
البته
کنیم.
کارکرد معنوی حج ما خودمون تمام میکنیم و بله، بسیاری بله. از کارکرد معنوی حج بله. هنوز باقی است که اگه بخوایم ادامه بدیم شاید ده ها برنامه بشه صحبت کرد، ولی ما اجمالا همینجا اهمش رو بیان کردم.
خیلی متشکرم از شما. بله ممنونم از شما و آرزو موفقیت براتون دارم. اما بخش دوم گزارش آقای اسماعیلی که به صورت حالا تولیدی برامون ضبط کردن از مکه مکرمه با یکی از مسئولان حج صحبت کردن برامون ارسال کردن رو به اتفاق بشنویم در این لحظه.
خیلی ممنون و متشکرم هستم جناب آقای آبدینی که مجددا این فرصت در اختیار من قرار گرفت گفتگو کنم با یکی دیگه از مسئولین برگزار کننده حج امسال. الان توفیق دارم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی باشم و انشاءالله بتونم گفتگوی خوبی رو با ایشون داشته باشم. جناب قاضی عسکر خدمت شما دعوت میگم، خدمت شما و همه همکاران خوب و پرتلاش شما بفرمید که کارهایی که تا الان انجام شده تا انشاءالله یک حج خوب آرام و بی درد سری رو عزیزان حاجی ما داشته باشن بفرمایید و اینکه برای ایام تشریق که در پیش رو داریم امروز بعد از ظهر عازم سرزمین عرفات میشن چه کارهایی و چه تدابیری اندیشیده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که علارغم اون فضاهای نامناسبی که قبل از حج در فضاهای مجازی متاسفانه وجود داشت، همکنون حجاج عزیز ما در یک شرایط بسیار آرام و خوبی تا این مقطع از سفر تونستند از فضای نورانی مکه و مدینه بهره برداری بکنند و با آرامش کامل به برنامه‌های دینیشون بپردازند. ظهرها هم که من به زائران سرکشی میکنم و به هتل‌ها سر میزنم میبینم که به حمدالله مردم کاملا نسبت به این موضوع واقفند و بارها میان و هم قبلا گفتن همین روزهای اخیر که اون فضایی که ما میدیدیم با این فضایی که الان داریم مشاهده میکنیم خیلی متفاوته و من هم از این جهت خوشحال هستم که مردم ما به ما اعتماد کردند و تشریف آوردند و خوشحالیم که خدمتگزار یک چنین ملت فهیم و عالی قدری هست. خب در این مدت ما نسبتاً هم از نظر معنوی و هم از جهت رفاهی شرایطمون شرایط خوبی بوده. من وقتی می رفتم نیمه های شب مسجد النبی یا در مواقع دیگر می دیدم که مردم کاملا به توصیه های مقام معظم رهبری دارن عمل میکنن، یعنی اون صحنه ها خیلی لذت بخش بود که نیمه های شب همه مشغول نماز شب بودن، الهی العفو میگفتن و یا اگرم نماز نمی خوندند اونجا مشغول خوندن قرآن بودن، مشغول دعا و ادعیه که در این بخش ها وارد شده یا مثلا زیارتنامه هایی که حالا چه زیارت پیغمبر چه حضرت زهرا سلام الله علیها و چه ائمه بقی، این معرفت رو ما در زائرانمون می دیدیم. گزارشاتی هم که به من می دند بیانگر اینه که اکثر حجاج امسال ما اینا واقعا به دلیل اینکه سالها در نوبت حج بودن و خدا این توفیق تشرف رو براشون حاصل کرده، خوشبختانه الان بیشترین توجهشون به مسائل عبادی و اخلاقیشونه، کمتر سراغ بازار میرن، کمتر دنبال بازارگردی میرن، به اون توصیه مقام معظم رهبری عمل کردن. مسئله مهمتر از این بخش ها این است که اون فضایی که ما الان احساس میکنیم که در شعار حج ما بود به عنوان همبستگی اسلامی، این دوستی و محبت الان کاملا مشهوده. من نشنیدم که یک ایرانی بیاد بگه که فلان کس در حرم یا در یه جای دیگه در کوچه و خیابان مثلا به ما اخم کرد یا با ما برخورد نامناسب داشت. همه میشینند کنار هم دیگه مشغول خوندن دعا و قرآن و نماز هستند و نه تنها این موضوع رو ما نشنیدیم که بلکه مقابلش رو دیدیم. خود بنده وقتی حرم مشرف میشدم میامدم میدم چقدر میان با بنده دست میدن، سلام میکنن، محبت میکنن. پیدا هم هست که بالاخره مسئولان سعودی دستور دادن به ماموران شون که نسبت به ایرانی ها رفتار مناسب داشته باشن، چون تو تفاهم نامه ما هم همین بود. البته این به معنای این نیست که من بگم 100% همه چیز خوب و عالی است. ببینید بالاخره ما وقتی توی کشور دیگه میایم یه سلسله مخصوصا تو سفر حج مشکلاتی وجود دارد که نیاز به صبوری داره، نیاز به تحمل داره، سخته. شما نگاه کنید یه دفعه نزدیک 3 میلیون آدم اینا همه میخوان برن عرفات، دوباره از اونجا بیان مشعر، دوباره از مشعر بیان منا، از منا بیان مکه. خب این کار ساده ای نیست، ولی خدا